بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً چون روز سه‌شنبه مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادقه، تیمناً و تبرکاً مطالبی را که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در به این مناسبت فرمودن با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیعیان عزادارند، البته اگر کسی به ما مثلا ایراد گرفت که آقا امام جعفر صادق در 12 فلان ماه رحلت کرد، چرا امروز مجلس عزا میگیرید؟ ما چون این گرفتاری را در هر موردی از تاریخ بزرگان خواهیم داشت، جواب من این است که میگوییم تا امروز ما فیض میبردیم از حضرت جعفر صادق، از امروز احساس میکنیم که فیض میبریم از امام موسی کاظم. بعد فهمیدیم که حضرت جعفر صادق رفته است. به هر جهت چون مجموع فقرا، مجموع ارادتمندان حضرت در بین روزهای مختلفی که برای وفات میگیرند بیشتر امروز است، این است که ما هم امروز را گرفتار فرق نمی کنم. هر وقت که به یاد آن حضرت مجلسی گرفته شود، همان مجلس را حضرت قبول دارد، اگر دل ما متوجه باشد. شیعه اثنی‌عشری که ما هستیم افتخار نام حضرت جعفر صادق را گرفته، مذهب جعفری میگویند. از این لحاظ که در آن تاریخ که سعی میکردن که مذاهب اسلامی نزدیک به هم باشد، کما این که در همان ایام اواخر نوشتن که در بغداد 500 نفر مجتهد بودند که هر کدام نظر خودشان را داشتند و هیچ دو نظری با هم موافق نبود، یعنی هیچ تسلیمی به دیگری نبودند. بعد آمدن اینها را جمع کردن، اول به 6 نفر، بعد 2 نفر کم کم حذف شد و همون 4 نفر که تا امام سنت هستن در اذهان باقی ماند. در آن ایامی که آن را 4 تا مجتهد بودند، حضرت جعفر صادق هم مظهر و شخصیت مذهب جعفری بود، بنابراین یک رشته از اسلام هم مذهب جعفری گفتند و مذهب جعفری از همان روال ادامه پیدا کرد. البته خلفا و مردم هم این اعتقاد را که به یک امام داشتن می گفتن امام حضرت جعفر صادق، ولی امامی که ما می گوییم غیر از آن است. امامی که ما می گوییم یعنی فقط این امام است، فقط این امامی است که خداوند معین کرده. در مقابل ابو حنیفه بود، نمیدانم سایر آقایان که اسمشان از خاطر نیست. 4 تا امام اهل سنت بودن، یک نفر هم از شیعه، از اهل جعفری به آن اضافه شد که 5 نفر شدن. منظور شاخص شیعیان که از لحاظ فقه و رهبری مردم متفق القول بودن حضرت جعفر صادق است. این است که مذهب هم به نام مذهب جعفری شد. البته ایشان و بعد از ایشان در باره هر امامی که رفت اختلاف بسیار بود که چه کسی جانشین حضرت است. چون جانشین را که تعیین می کردن خیلی علنی نمی گفتن، برای اینکه مسلماً اگر دشمنانشان و حکومت قدرت پیدا می کرد او را از بین می بردن. ولی حکومت هم ناچار این گروه را می شناخت که یک گروه مسلمانی هستند، ولی حکومت که اهل سنت را حاکم می دانست. بسیاری از فقهای بزرگ آن زمان هم مدتی در مکتب حضرت جعفر صادق تلمذ کردند. مشهورترین آنها خود ابو حنیفه است. ابو حنیفه از فقهای درجه اول اهل سنت و چند وقتی هم شاگرد حضرت بود که مشهور است این حرف که لولا لسلطان لحلکل نعمان، اگر که دو سال نبود که من خدمت حضرت جعفر صادق شاگردی کرده بودم اصلا تمام زندگیم به هدر رفته بود. البته همه با احترام فراوان نسبت به حضرت بودند، چون از لحاظ ظاهری و علمی هم دست کمی نبود. همه قبول داشتند که نظریات فقهی حضرت نزدیکتر است به بیانات پیامبر و جانشینان پیامبر و در واقع برای ترویج دین و احکام دین حضرت جعفر است. این است که یک شخصیت خاصی پیدا کرده بودند. منتها حکومت چون می‌خواست که اینها را هر چه می‌تواند ضعیف‌تر نگه دارد، گاهی به ابو حنیفه، گاهی به مالک، گاهی به شافعی رجوع می‌کردند برای اینکه نشان بدهند اینها بزرگان دین هستند، ولی خود همانها هم قبول داشتند که بزرگترین فقهای آن عصر حضرت جعفر صادق است. جعفر صادق در ضمن اینکه فقیهی بودند و امام بودند، از لحاظ تربیت مردم و توجه به معنویت شیعه مظهریت خاصی دارند. این است که مذهب جعفری و خود حضرت جعفر صادق به عنوان رهبر و رئیس تشیع شمرده می شود و تاریخ اینطور این را نگاه می کند. بنابراین از نظر ما هم حضرت جعفر صادق شخصیت خاصی دارند که ما به آنام آن حضرت تکیه می کنیم و زنده هستیم. حالا مشهور است که در این روز، روز یادبود رحلت ایشان، که انشاءالله خداوند ما را هم مشمول رحمت آن حضرت بگرداند. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. شب و روز البته یک امر طبیعی است که خداوند این همه چیزها را آفریده و گفته است که چطوری باید گردش کنند. آن گردش مقتضی است که شبی باشد، روزی باشد. آن وقت این چون یک امر الهی است، پیر و جوانی را وصل کرده اند به این امر که می گویند پیری و جوانی چو شب و روز برآمد. همانطور که شب و روز بدون دخالت شب یا بدون دخالت دست در می آید، پیری هم همانطور است. خود به خود یک مدتی که گذشت انسان پیر می شود. پیر شدن هم همینی و من نعمرون و نکسه و فلخلق، که خداوند فرمود به کسی که عمر دادیم او در خلقت اولیش شکسته می شود. دیگر نه چشمش آن چشم قدیم است، نه گوشش، نه بیانش. به عبارت دیگر کاریکاتوری از گذشته است. حالا البته این پیری برای هر کسی یک طوری ظاهر می شود. صحیحش آن است که ساییده می شود. همه کارها را به آهستگی انجام می ده. حالا انشاءالله بتوانیم در همین دنیا خسته زندگی نمان ببریم. انشاءالله خداوند دقت کنیم که عمل کنیم به دستورات که مورد عنایت حق هست. البته این روز روز سه‌شنبه است، اینجام تشریفات خواهیم داشت و خدمت آقایون خواهیم رسید، اما چون اون روز بالاخره واعظ و مداحی هست، خواستم اینو نوشته حضرت آقا رو امروز بود. حالا دنباله مطالب شرح رساله شریفه پند سالک توسط حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده گفته شده با هم میبینیم. انشاءالله امیدواریم که عملم بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. آداب خدمت و مصاحبت با اولیا یا به امر آنها با سایر راه رفتگان از ارکان سلوک و کمک سیر سالک و موجب ازدیاد دانایی است که مصاحبت آنها انسان را به یاد خدا اندازد و گفتارشان بر دانش افزاید و کردارشان آرزومند سرای جاودان سازد و نظر به علما عبادت و رفتن به سوی آنها رحمت است. در توضیح میکنم مطالبی که فرمودند یا عین دستور عمل قرآن یا به قرینه آن است. مثلا در زمان پیامبر آن عربی بدوی پیغمبر را بشری مثل خود میدانست، مثل همان داستان موسی و شبان در مثنوی که شبان میگفت خدایا تو کجایی تا شبم من چاکرد، چارقت دوزم کنم شانه سرد. البته پیغمبر بشر بود، چنان که خود ایشان فرمودن انا بشرون مثلکم، من هم بشری مثل شما هستم. ولی آنها مانند رفیقشان با پیغمبر صحبت می کردن. از این رو قرآن فرمود خواندن پیغمبر مثل اینکه شما هم دیگر را صدا میزنید نباشد. در جای دیگر به مورد کسانی که می آمدند دم در خانه پیغمبر را صدا میزدند، باز آیه قرآن نازل شد. فرمود آنهایی که ورای حجرات صدایت میزنند اکثرشون ادب ندارن یا عقل ندارن. سوره حجرات آیه 3. این امور شاید برای ما بدیهی باشد، ولی در آن روزگار نبود. این امر نمایانگر روحیه آن اشخاص است. وقتی کسی از ورای حجرات صدا می زند، معلوم است به اهمیت شخصی را که صدا می زند پی نبرده است. قرآن می فرماید اگر بیستید تا خود پیغمبر بیرون بیاید، آن وقت نزد ایشان بروید بهتر است. در قرآن در آیات مختلف گفته است که اولیاء خدا مؤمنین هستند. مؤمنین هر درجه ایمانی که داشته باشند به همان اندازه ولی خداوند محسوب می شوند. ولی خداوند ضمناً در درگاه خداوند شفیع هم محسوس می شوند. بنابراین اولیاء خدا فقط کسانی نیستند که دیگران را هدایت میکنن یا اینکه اجازه خاصی داشته باشن. به هر حال به مؤمنین چه با عبارت مؤمن چه با عبارت دیگر توصیه کردند که با مؤمنین معاشرت کنید. در اینجا اصولا مسئله مطرح می شود درباره اینکه چگونه امر بیعت و ولایت اهمیت و احترامی به شخص می دهد. این اهمیت و احترام را در متن رساله 5 ساله در درجه اول با به کار بردن عنوان برادران من نشان داده، چنان که هر فصل را با این عنوان آغاز میکنم. بعد از بیعت ما همه با هم برادریم، منتها برادر بزرگتری هست که سرپرستی دیگر برادران را به عهده دارد. این یک نکته است. بر اساس این اعتقاد اعمالی صورت می گیرد. نکته دیگر این که ما همه با هم برابریم، بنابراین شأن هیچی از برادران دیگر را نباید دست کم بگیریم. یادم می آید در جلسه حضرت محبوب علی شاه فرمودند وقتی ما بیعت کردیم همه با هم برادریم، هر کدام به نیت مصافحه با من با فقیر پهلو دستی خودش مصافحه کند مثل این است که با من مصافحه کرده است. این نشان دهنده آن وحدت و ریشه و این که ما همه با یک ریشه. از طرف دیگر این امر مستلزم آن است که احترام بزرگان محفوظ بماند. همانطور که در یک منزل یک خانواده ضمن صمیمیت همه به هم احترام می‌گذارند، رعایت این احترام برای همه فقرا لازم است. مرحوم آقای سلطان علی شاه، مرحوم آقای نور علی شاه، مرحوم آقای صالح علی شاه، مرحوم آقای رضا علی شاه، مرحوم آقای محبوب علی شاه، همه اینها وصیت می‌کردند که وصیتشان فرزندان و اقوام خودشان را نصیحت کردند که کوچکتر احترام بزرگتر را نگه دارند و حتی در مجالس هیچ کدام مقدم بر برادر بزرگتر ننشینند. من فقط یک استثنا دیدم و آن در مورد مرحوم حاج آقای سلطانی و مرحوم حاج آقای سعادتی. مرحوم آقای حاج آقای سعادتی برادرزاده مرحوم آقای سلطانی بودند ولی از عموی خودشان بزرگتر بودند. قهرن طبق آن دستور در مجالس جلوتر می رفتن. اما خودشان نوشتن که در یک جا مرحوم آقای نورعلی شاه که متوجه شدن به من گفتن کسی از عمویش نباید سبقت بگیرد. از آن تاریخ آقای سلطانی در مجالس دیگر جاهای مقدم بر آقای سعادتی قرار می گرفت. منظور این است که برادری به جای خود و آن احترام قدیمی تر بودن و سبقت نیز به جای خود. البته آنهایی که در سلسله فقری مجاز هستند، به هر درجه مجاز هستند، از سایرین یک قدم جلوترند و احترام آنها هم با احترام آن اجازه که دارند باید نگهداری شود. ولی از سایر جهات همه برادریم. صفات یا علائمی که برای مؤمنین فرموده ام این است که دیدارشان شما را یاد خدا بیندازد، گفتارش بر دانش شما بیفزاید، کردارش شما را راهنمایی کند، باز دوباره فرمودن از پند ساله که نفس از معاشر نقش پذیر است و رنگ گیرد و خدمت هر یک رسید نباید تفاوت مراتب را در نظر گیرد، بلکه وجه امر خدایی را منظور و واسطه فیض داند. ولی در اجتماع آنها حفظ مراتب و تفاوت درجات ملحوظ شود. یعنی می فرماید مصاحبت با آنها، یعنی مصاحبت با اشخاصی که همان صفات ایمانی را دارد، انسان را باید به یاد خدا اندازد، گفتارشان بر دانش شما بیفزاید، کردارشان آرزومند سرای جاودانی سازد. بعد از گفتار و دیدارشان کردارشان هم به انسان یاد بدهد که بعد از این جهان جهان دیگری است، این شخص با آن جهان در ارتباط است. در بعضی اخبار آمده است که نظر کردن به عالم عبادت است. البته عالم نه اینکه فقط علم ظاهری داشته باشد و معلوماتی را حفظ کرده باشد، بلکه علم واقعی و علم لدنی داشته باشد. دیدار این عالم برای انسان مفید، رفتن برای دیدن این عالم خودش رحمت است. وقتی در نظر دارید کار نیکی انجام بدهید، وقتی اقدام به آن کار خیر چه در عمل چه در زبان می کنید، همون شروع برای شما اجری دارد. این است که می فرمایند نیت مؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتر است. کسی که نیت خیر می کند، خود آن نیت خیر یک ثواب دارد، و اگر به سمت انجام آن کار برود، اجر دومی هم دارد. مثلا کسی مستحق انفاق است، ولی دلش می‌خواهد امکاناتی داشته باشد تا به نیازمندان کمک کند. خود این نیت برای او ثواب دارد. و اگر خداوند خودش این امکان را از او گرفته باشد، چون می‌داند که اگر او امکان داشت عمل می‌کرد، آن ثوابش برایش قائل است. از لحاظ روانی هم می‌دانیم که هر اقدام انسان اولا یک انگیزه می‌خواهد، یعنی چیزی که او را تکان دهد. ثانیاً یک هدف می‌خواهد که بداند حرکتی که می‌کند برای چیز و به کجا میرسد. در این شخص که قصد کار خیر دارد، هر دو چیز هست. خود نیت یک فعالیت فکری است که بتواند این کار را انجام دهد. به نوعی حرکت هم هست. میفرماید با این نیت به دیدار بزرگان و دیدار علما برود. در ادامه فرمودن مؤمنین در معاشرت های شخصی هم مثل هم هستند. در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله، ایشان از لحاظ صورت ظاهر و رفتار ظاهری هیچ فرقی با سایر مؤمنین وقتی در جمع آنها بودن نداشتند، اما هنگامی که نماز خوانده می شد هیچ کس بر پیغمبر سبقت نمی گرفت. بنابراین به اعتبار این که پیغمبر فرمودند انا بشر مثلکم یوها الیه، ایشان مثل دیگران رفتار می کردن، ما هم باید همینطور رفتار کنیم. البته وقتی با بزرگان اولیا و مشایخ برخورد می کنیم، یک درجه و موهبتی به آنها اعطا شده که در همه یکیست. البته در معاشرت و در زندگی اجتماعی باید قواعد و نظم‌ها حاکم باشد. این قواعد و نظم‌ها هیچگاه مزاحم معنویت نمی شود. یعنی همین بزرگانی که می بینید وقتی در اجتماع به صورت اجتماعی رعایت آن را می کنند که چه کسی مقدم است و چه کسی مؤخر است. اما در مقام معنویت همه یکی هستند. به اندازه این مسئله که همه مؤمنین مثل هم هستند در ذهن مسلمین اولیه بدیهی بود که حتی شیخین بعد از پیغمبر همون روش را داشتند. یعنی در صورت ظاهر داخل مردم بودند، به طوری که وقتی سفیری از کشورهای خارج آمده بود تا خلیفه را ببیند پرسید خلیفه کجاست؟ یکی گفت در مسجد. او به مسجد آمد، دید گروهی نشسته، نگاه کرد، هیچ کدامشان نه تاجی بر سر نه لباس خاصی داشتن. پرسید کدامتان خلیفه هستی؟ مثلا چون زمان عمر بود، عمر گفت من خلیفه. کاری داری؟ او با تعجب از وضعیت ساده عمر پیغامش را رساند. این سادگی و یکی بودن به اندازه‌ای بود که حتی اعراب بدوی نه خودشان پیغمبر گذشته را دیده بودن و نه اجدادشان، و شاید به همین دلیل غلو می‌کردن، صدایشان را بلند می‌کردن و با پیغمبر بلند بلند حرف می‌زدن و رعایت این که پیغمبر جلوتر راه برود را نمی کردن. این موضوع احتمالا روی سوء نیت نبود، بلکه آنها آداب را نمی دانستن. که در این موضوع چنان که قبلا هم گفتیم، خداوند هم آیاتی فرستاد و به مؤمنین نحوه سخن گفتن با پیغمبر را یاد داد. به هر حال به اندازه این مسئله برابری مسلمانان در ذهن مردم عادی بود که دچار این اشتباه هم شده بودند. البته فهم این مسائل که چرا دو گونه باید رفتار کرد مشکل نیست. برای تشخیص این مسئله باید به دل خودشان نگاه کنند. مثلا مسلمان ها آن وقت هر وقت به عنوان یک بشر با پیغمبر صحبت می کردن، مثلا حساب مالی یا روابط ظاهری داشتن، در آن صورت با پیغمبر مثل یک انسان معمولی رفتار می کردن، البته با ادب. و وقتی که می خواستن سؤالی از پیغمبر کنن، می دانستن که از کسی سؤال می کنن که با علم بالا در ارتباط هست، احساس این را داشتن که با کسی صحبت می کنن که این شخص با علم غیب در ارتباط هست. یعنی هر وقت خداوند مصلحت بدانند به او القا می کنن، بنابراین خود به خود حالت ادب پیدا می کردن. دلیل این حالت ایمان محکمی است که مسلمانان و مؤمنین باید داشته باشند. با توجه به این مقدمات می‌فرمایند که همه مجازین احترام خاصی دارند. تک تک آنها وقتی ملاقات می‌شوند، چون واسطه فیض هستند، چه فیض دستگیری چه فیض ارشاد، در همه صورت فیضی می‌رسانند، باید احترام آنها را نگه داشت. ولی وقتی همه با هم هستند، خودشان تقدم را رعایت کنند. کسانی که در اجازات همه جا مرغوب فرمودند که مشایخ قبلی را مقدم بدارند، لذا میبینید در جلسات که آقایان مشایخ تشریف دارن خودشان میدانند چه کسی مقدم است و همین تقدم را هم باید رعایت کنیم، چون مفصلش بقیش باشه بسید دفعه دیره. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده به این دستورات رو عمل کنیم.